درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP اسلام آباد سرحدات را با افغانستان بستند. اندرابی طالبان افغان را مسئول تأخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه‌های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این حمایت متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پسته نظامی پاکستان در 12 اکتبر، در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان از جمله تورخم و چمن را بسته. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار آن کشور قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد با بحران عمیق مالی مواجه شدند. بر اساس اکسپرس تریبیون، ده ها تاجر بزرگ و متوسط عمده فروش در هر دو شهر، ده ها میلیون کلدار سرمایه خود را از دست دادند. شماری از تجار با تجربه و سرعتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می رفتند نیز ادعا کردند که به از دست دادن تمام داراییشان نزدیک شدند. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به اتهام قاچاق انسان متهم کرده. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی جوان 25 ساله افغان مقیم دابلن به تاریخ 19 نوامبر پس از سوار شدن بر ریل از دابلن به بلفاست در ایستگاه گراند سنترال بلفاست دستگیر شد. او با 5 افغان دیگر سفر می کرد. به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلن در آیرلند و از دوبلن به بلفاست سفر کرده بودند. گفته میشود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 12 ساله اعتراف کرد. احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی نینیتن در بریتانیا مرتکب شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلا این اتهامات را رد کرده بود اما دیروز آن را پس گرفت. ملاخیل با شخص دیگری به نام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود در محکمه حاضر شد. پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود. محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده. جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سخت گیرانه تر کنند. کشور اسپانیا از 30 کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام صدای ما را بشنوید میزبانی میکنند. 30 کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم به صدای ما را بشنوید به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان در 12 دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد. هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است. انتظار می رود که رهبران بین المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخگویی و اقدامات مؤثر ایجاد شود. یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد. این اثر نقاشی فریده کاهلو، هنرمند مکزیکویی، رکورد بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست. این اثر که در سال 1940 میلادی نقاشی شده روز پنجشنبه در یک داوطلبی آثار هنری در نیویورک به قیمت 54.7 میلیون دلار به فروش رسید. در این اثر کاهلو خود را در حالی که روی یک تخت خوابیده نقاشی کرده. قیمت‌ترین نقاشی قبلی او دیگو و من نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دلار فروخته شد. این اثر فریده را در کنار شوهرش دیگو ریویرا نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی و قیمت‌های بلند فروخته شده. دولت مکزیکو همه آثار فریده کاهلو را میراث فرهنگی آن کشور اعلام کرده، از این رو آثار این هنرمند در مکزیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود. اما این اثر نقاشی او که در نیویورک به فروش رسید یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکزیکو زندگی میکند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارس هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نسل صحبت های داشتیم که نسل به مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که با یکدیگر در ارتباط هستند. نسل‌ها به بدن کمک می‌کنند تا به درستی عمل کند و فعالیت‌های مختلف را انجام دهد. از آنجا که هر نسل مسئول یک وظیفه خاص است، اگر هر کدام از این نسل‌ها به درستی عمل نکند، عملکرد کلی بدن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا نقص در نسل عضلاتی می‌تواند منجر به مشکلات حرکتی شود، که به طور خلاصه اگر بگویم نسل یک واحد اساسی در بدن است که از تجمع حجره‌های مشابه تشکیل می‌شود و برای انجام یک وظیفه خاص و مشخص در بدن همکاری می کند. بعد خواندیم که انساج نباتی به سه نوع هستند. انساج اپیدرمیس یا بشروی در سطح خارجی نبات و به عنوان لایه محافظتی عمل می کند. انساج اساسی شامل ساختمان هایی است که در ذخیره مواد غذایی، تقویت نبات و انجام فتوسنتیز نقش دارند. انساج انتقالی سیستم انتقال مواد را در نباتات تشکیل می دهد و شامل زایلم و فلوئم است که به انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی کمک می کند. انساج نباتی را هم خواندیم که انساج نباتی برای انجام فعالیت‌های اساسی بدن مانند حرکت، حفاظت از بدن در برابر بیماری‌ها و تنظیم فرآیندهای مختلف بدن نقش حیاتی دارند. این نسل‌ها با هماهنگی یکدیگر عملکرد بدن را تنظیم کرده و آن را قادر می‌سازند تا در برابر تغییرات محیطی و شرایط داخلی به درستی واکنش نشان دهد. خوب، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. امروز میاییم راجع به عضو، سیستم و موجود زنده صحبت میکنیم. صفحات مربوط به درس عبارتند از صفحه 15 الی 16. میاییم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیادتر از انواع انساج با هم یک جای کار و وظیفه معین را اجرا می نمایند به نام عضو یاد می شود. قلب یک عضو است که از انساج عضلات قلبی، انساج ارتباطی و عصبی ساخته شده که داخل قلب را نسج بشروی پوشانیده که وظیفه تمام این انساج پمپ نمودن خون می باشد. عضو در موجودات زنده به هر یک از ساختارهای ویژه و عملیاتی گفته می شود. شاگردان عزیز، که نقش خاص در عملکرد کلی موجودات زنده ایفا می کند. اعضا از نسج‌ها و حجره‌های ساخته شدن و به طور معمول در یک سیستم مشترک و مرتبط عمل می کنند تا یک عملکرد خاص را انجام دهند. مانند قلب. قلب یک عضوی است که از انساج عضلات قلبی و عصبی و همچنان انساج ارتباطی ساخته شده که وظیفه همین قلب هم نمودن خون به تمام بدن انسان می باشد، که این یکی از عملکردهای خاصی است که یک عضو انجام می دهد. خب، میایم سلاید بعدی. معده یک عضو دیگری است که از اقسام مختلف انساج ساخته شده است. انساج عضلاتی برای حرکت غذا در معده مهمند. نباتات هم انساج مختلف دارند که با هم دیگر به قسم عضو عمل می کنند. برگ یک عضو نبات است که در آن انساج اپیدرمیس، وظیفه محافظت، انساج پارنشیمیایی، غذاسازی و انساج انتقالی برای انتقال آب و شیره با هم یک جای کار می کنند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم که اعضا معمولاً به صورت گروهی و در قالب سیستم های مختلف بدن عمل می کنند. نقش اعضا در موجودات زنده خیلی مهم است که اعضا با کمک یکدیگر می توانند تعادل داخلی بدن را حفظ کنند، مانند تنظیم دما، پی ایچ و فشار خون. و در کل اعضا در بدن موجودات زنده برای بقا و عملکرد صحیح بدن و انجام فرآیند های مختلف خیلی ضروری هستند. خب، این شد از میاییم حال راجع به سیستم صحبت می داشته باشیم که سیستم چیست؟
سیستم
گروهی از اعضا با هم یک جای کار نموده و سیستم را به وجود می آورند. هر سیستم یک وظیفه خاص را در وجود ما انجام می دهد. سیستم هاضمه از چند عضو ساخته شده، مثلا دهن، مری، معده، روده و غیره تشکیل شده است که وظیفه تبدیل کردن غذا را به عهده دارد. خب شاگردان عزیز، سیستم در موجودات زنده به مجموعی از اعضا و ساختارهای تخصصی گفته می شود که به طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص در بدن عمل می کنند. این سیستم ها به موجودات زنده کمک می کنند تا فعالیت های حیاتی خود را انجام دهند و عملکرد های مختلف بدن را تنظیم و کنترل کنند. مانند سیستم هاضمه که از چند عضو ساخته شده، مثلا معده، روده، دهن، مری و همچنان غده های پانکراس، که این سیستم وظیفه تبدیل کردن غذا را به پارچه های کوچک به عهده دارند. خوب، ویژگی های سیستم در بدن موجودات زنده چیست؟ تمام اعضا یک سیستم با هم کار میکنند تا عملکرد خاص را انجام دهند. تعامل کردن با سیستم های دیگر که سیستم های بدن به طور مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. مثلا سیستم دوران خون با سیستم تنفسی و سیستم عصبی ارتباط دارد. خوب، میایم سلاید بعدی. سیستم. سیستم تنفسی که شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و ششها می باشد که وظیفه گرفتن اکسیژن و خارج کردن کربن دای اکساید می باشد. در یک سیستم هر عضو وظیفه جداگانه دارد. نباتات دارای سیستم های مختلف می باشند، مثل سیستم انتقال مواد که اعضای آن شامل ریشه، ساقه و برگ می باشد. قسمی که در سلاید خواندیم، این سیستم تنفسی می باشد که شامل اعضای بینی، ششها و راه‌های هوایی می باشد. این سیستم مسئول تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید را بین بدن و محیط به عهده دارد. هر روز در یک سیستم وظیفه خاص خود را دارد که طبق وظیفه ساختار خود عمل می کنند. در نباتات هم سیستم های مختلف وجود دارد که از آن جمله می توانیم سیستم انتقال مواد که اعضای آن ریشه، برگ و ساقه می باشد نام ببریم. خوب، این شد سیستم. میایم سلاید بعدی، موجود زنده یا هم ارگان را به خوانش می گیریم. موجود زنده یا هم ارگان. حجره در سطوح بلندتر ساختمانی تنظیم شده اند که به صورت مشترک برای بقای موجود زنده با هم کار می نمایند. حجراتی که در دهن ما موجودند، این حجرات انساج مختلف را ساختند و انساج در مجموع یک عضو را به وجود می آورد که ما آن را دهن می نامیم. خب شاگردان عزیز، میایم اول میشناسیم که موجود زنده به چی میگویند. موجود زنده به هر موجود اطلاق میشود که ویژگی های خاص حیات را نشان دهد. این ویژگی ها شامل توانایی رشد، تولید مثل، واکنش به محرک ها، متابولیسم و تغییرات تدریجی در طول زمان هستند. موجودات زنده میتونن بسیار متنوع باشند و شامل موجودات یک حجروی و چند حجروی باشند. خب این بود موجود زنده. و موجود زنده آشنا شدیم. این سلاید بعدی. دهن با اعضای دیگر مثل معده و روده ها یک سیستم هضمی را تشکیل می دهد. این سیستم هضمه بدون کمک سیستم های تنفسی و دوران خون نمی تواند وظایف خود را پیش ببرد. قسمی که در سلاید خواندیم، دهان بخشی از سیستم هاضمه است که از انساج و حجرات مختلف ساخته شده است که حوالین مرحله هضم غذا از دهان شروع می شود. دندان ها غذا را خرد کرده و آن را مرطوب می کند. غذا پس از بلعت توسط مری به معده منتقل می شود. عضلات معده با انقباضات خود غذا را مخلوط می کنند و بعد آن وارد پانکراس و کیسه صفرا و روده کوچک می شوند و به تجزیه کامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند. مواد مغذی به دیواره روده ها جذب و وارد جریان خون می شوند. آب و الکترولیت ها جذب می شوند و مواد فاضله به شکل مدفوع از بدن انسان خارج می شود. که ما متوجه می شویم که در یک سیستم تمام اعضا به کمک یکدیگر فعالیت های حیاتی را انجام می دهند. اگر یکی از این اعضا هم وظیفه خود را انجام ندهند، انجام فعالیت های حیاتی مشکل ایجاد می شود و عملیه هضم بدون کمک از سیستم های دیگر هم ناممکن می باشد. که در اینجا ما به این نتیجه می رسیم که تمام سیستم ها با هم یک جای کار کرده موجود زنده را وجود می آورند. خب میریم سلاید بعدی. موجود زنده یا هم ارگان. تمام سیستم ها یک جا کار می کنند و یک موجود زنده را می سازند. اگر یکی از این سیستم ها کار نکند، سیستم های دیگر هم وظایف خود را پیش برده نمی تواند. دیر یا زود موجود زنده می میرد. خب دقیقا مثل که قبلا گفتم شاگردان عزیز، بدن انسان یک مجموعه پیچیده و هماهنگ از سیستم های مختلف است که هر کدام نقش منحصر به فرد دارد. این سیستم ها نه تنها به تنهایی عمل می کنند، بلکه به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند تا عملکرد طبیعی بدن حفظ شود. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، این اختلال می تواند به سایر سیستم ها تاثیر منفی بگذارد و در نهایت به اختلالات جدی یا هم حتی مرگ منجر شود. به طور مثال شاگردان عزیز، اگر سیستم عصبی وظیفه کنترل و هماهنگی که در تمام فعالیت های بدن را از طریق ارسال پیام های عصبی دارد به درستی انجام ندهد، با این سیستم های دیگر هم مختل می شود. چگونه؟ خب، سیستم عصبی ارتباطش با سایر سیستم ها چیست؟ با سیستم عضلاتی برای حرکت همکاری می کند، با سیستم قلبی برای تنظیم کنترل ضربان قلب کمک می کند، با سیستم تنفس برای تنظیم الگوی تنفس در پاسخ به نیازهای بدن همکاری دارد، که تمام ارتباط سیستم عصبی با سایر سیستم های دیگر می باشد که اگر خدای نکرده کمی هم در سیستم عصبی اختلال به وجود بیارد، این تمام سیستم ها هم مختل می شود. خب شاگردان عزیز، به پایان فصل رسیدیم. این فصل از این قرار بود که هر سطح از تنظیمات موجودات زنده چند حجروی نقش مهم در حیات و عملکرد کلی بدن دارد. خب به طور خلاص میاییم به توضیحات بیشتر و اهمیت هر سطح میپردازیم. سطح حجروی، حجره ها کوچکترین واحد های زنده بدن هستند که قابلیت انجام تمام فعالیت های حیاتی را دارند، مانند تولید انرژی، دفع مواد زاید و تولید پروتئین. اهمیت سطح حجروی در این است که بنیاد زندگی است. بدون حجره ها هیچ موجود زنده وجود نخواهد داشت. انواع حجره ها مانند حجره های عصبی، خونی و عضلاتی وظایف خاص را بر عهده دارند و هماهنگی آنها عملکرد کلی بدن را ممکن می سازد. حجره ها با تقسیم شدن باعث رشد و ترمیم و بازسازی نسج های آسیب دیده هم می شوند. خب، این بود سطح حجروی. سطح نسج یا تیشو لیبال، نسج ها گروهی از حجره های مشابه هستند که به صورت هماهنگ کار می کنند. نسج محافظوی از عضو ها محافظت می کند و نسج ارتباطی پشتیبانی ساختاری را فراهم می آورد. نسج عضلاتی باعث حرکت بدن و نسج عصبی انتقال پیام های عصبی را ممکن می سازد. هر نوع نسج برای عملکرد خاص تخصص یافته است که کارایی بدن را افزایش می دهد و این اهمیتی شد که نسج برخوردار است. میاییم حالا سطح عضو را می خوانیم. عضو ها از ترکیب چندین نوع نسج تشکیل شدن و عملکرد مشخص دارند که هر عضو وظیفه خاصی را انجام می دهد، مانند قلب که خون را پمپ می کند یا هم ششها که تبادل گازها را انجام می دهد. عضو ها که هستند به تغییرات محیطی پاسخ می دهند و بدن را در شرایط مختلف حفظ می کنند. این شد سطح عضو. حالا میاییم بعد از عضو سطح سیستم را داشتیم که سیستم ها مجموعه از عضو ها هستند که برای یک هدف مشترک کار می کنند. سیستم ها به طور هماهنگ برای حفظ تعادل بدن کار می کنند. مثلا دستگاه گردش خون یا هم سیستم گردش خون و سیستم تنفسی با همکاری هم اکسیژن را به حجره ها می رسانند و سیستم ها با همکاری یکدیگر عملکرد های ضروری برای بقای را انجام می دهند، مانند تغذیه، دفع مواد زاید و تنظیم های بدن. این شد سطح سیستم. بعد از سیستم ما موجود زنده داشتیم که در این سطح تمام سیستم ها و عضو ها با هم کار می کنند تا موجود زنده را به عنوان یک کل حفظ کنند. بدون هماهنگی بین سیستم های بدن نمی تواند به صورت مؤثر عمل کند و بقای موجود زنده به خطر می افتد. موجود زنده می تواند به محرک های محیطی پاسخ دهد، رشد کند، تولید مثل کند و خود را ترمیم کند. خب، این بود یک مرور کوتاه این فصل شاگردان عزیز. حال میایم به طور خلاص میگویم که اهمیت کلی این سطوح در زندگی موجودات زنده چند حجروی چیست. اول، حفظ تعادل بدن. سطوح مختلف با همکاری هم تعادل بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند که این یک اهمیت خیلی مهم است. دوم، سازگاری با محیط. موجودات چند حجروی با تنظیم سطوح مختلف قادر به تطبیق با محیط‌های گوناگون هستند. سوم، بقا و رشد. از طریق این سطوح موجود زنده می‌تواند رشد کرده، تولید مثل کند و در برابر تهدیدات محیطی مقاومت کند. شناخت این سطوح در علوم بیولوژی و طب معالجوی اهمیت زیادی دارد، زیرا به ما در درک بیماری‌ها، درمان آن و همچنان حفظ سلامت بدن کمک می‌کند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امید دارم که جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. کارخانگیتان حل تمرینات فصل دوم می باشد. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد. که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته‌ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد سال در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجودات زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجودات زنده با این سویه های طبقه بندی طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده است شاگردان عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشد. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال می باشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته می تانیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده می باشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشد. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دینه یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میاییم راجع به بکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به بکتریا وضاحت دادیم که بکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هست است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با بکتریا آشنا شدیم، حال میایم با اشکال بکتریا آشنا میشیم که حجره بکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از بکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعض دیگر از این بکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعض دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر بکتری ها به شکل کاماوا میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال بکتری ها. میایم تکثر بکتری ها را میخوانیم که زیادتر از بکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری های مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفا را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضره آشنا شدیم، میاییم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضره هست، باکتری مفید نیز میباشه، که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از ای که باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعضی دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند، که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه، که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که بامین دلیل سنسانان نتانستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای میباشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جا نمیباشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها